من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله بالاخره درس های حوزه نظم و انضباط خودشو نگرفته. ما تأکید میکنیم که انشاءالله تعطیلات کم بشه. حیف است یه افرادی دست از خانه و زندگی و بستگان و وطن و همه چیز دست بر می دارن میان در قم برا تحصیل، وقتشون تضییع بشه واقعا ظلمه. ممکنه خود آیون الان توجه پیدا نکنن، اگر یک روز تعطیل باشه خوشحال بشن، خب الحمدلله امروز یه قدر استراحت کردیم به کارامون رسیدیم، ولی حقیقت این هست که هر یک روزی که از انسان بگذرد و وقتش بیهوده تلف بشه، این یک خسران عظیمیست. بعد آدم متوجه میشه چند سال در قم بوده، 5 سال 10 سال، به کجا رسیده، آیا میتونست زودتر از این دوره را به پایان برسند، زودتر از این یک کاری بکند که بتوند مفید باشد برای جامعه، هم برای خودش هم برای دیگران. و میشه، واقعا میشه. عرض کنم که حالا ما گفتیم یه تقویم، عرض کنم که سال برای تعطیلات، برای روزهای تحصیلی، روزهای تعطیلی تنظیم بکنن و به حد اقل برسانن با موافقت اساتید حوزه، با موافقت مراجع حوزه، با موافقت شورای عالی حوزه، یک تقویم رسمی و به حد اقل برای تعطیلات. اینا مشغول هستن دارن تنظیم میکنن دوستان. و مجمع نمایندگان صحبت شده، از اونا نظر خواهی شده. علی حال با موافقت همه انشاءالله. حالا اساتید میگفتن قبلا مثلا مدیریت یا شورای عالی یه تقویم سال برای روزهای درسی تعطیلی تنظیم میکردن، میگفتن کار خودمونو میکردن، هر روز صلاح بود درس میگفتیم، هر روز صلاح نبود تعطیل میکرد، کاری نداشتیم به اون تقویم ارائه شده. الان ما تقویم رو شما صحه روش میگذارید یا نه؟ اگر قبول دارن مراجع قبول کنه، حالا مراجع ممکن است از نظر سنی جور باشد که اون وقت که درس ها شروع میشه اونا نتونن اون وقت شروع کنن، یه هفته در روز با تحقیل شروع چند روز زودتر تعطیل میکنن، وسط سال یکی دو روز بعضی جاها مثلا اونهای تعطیلات بر اساس اقتضای مزاجشون و حالشون تعطیل دارن، اون ملاک نیست. موافقت بکنن برای اینکه درس‌های حوزه در این روزهای تعطیلی درس باشد. ما کاری نداریم، خودشون مقید هستن. حالا بعضیشون مقیدن، ممکنه یک کسی کسالتی مزاجش اقتضا نکنه، اما علی حال با نظر مراجع، با نظر آقایون دیگه و حوزه رو از این نابسامانی در بیاریم. خب حالا روز چهارشنبه، حالا دیروز تعطیل بوده، فردا تعطیل است، پنجشنبه است، چرا امروز تعطیل باشه؟ چرا 3-4 روز ما پشت سر هم تزیه کنیم وقت ادهی را که آمادن اومدن برای تحصیل، آماده شدن برای تحصیل. هر یک درسی که تأخیر بیفتد، تعطیل بشد، خسارت هست که چه برسد یک روز حوزه. شما ملاحظه کنید چقدر درس مباحثه، درس در یک روز گفته میشه، بحث میشه، شنیده میشه، کل این درس ها تعطیل. عرض کنم که خب بعض مدارس اونها رعایت بیشتری میکنن. عرض کردم یه وقت ما در اول شهریور بود که مدرسه مروی، حوزه مروی تهران و حوزه های تابعش شروع کردن، جلسه گرفته بودن برای افتتاح. خب بزرگانی از علمای تهران حضور داشتن، آقای مهدوی کنی بودن، اساتید تهران بودن، از طلابم خب همه طلاب حوزه، جمعیت متنابه خوبی بود. مدیر حوزه ارائه کرد گزارشی رو از سال 86، گفت ما سال 86 230 روز تحصیلی داشتیم. این برای من خیلی جالب بود. گاهی به فرمایش آیت الله مکارم میگفتن در حوزه به 100 روز نمیرسد درسای خارج. اونایش که خیلی منظمتر باشد 110 روزه، 120 روزه. 230 روز درس، پنجشنبه ها میخوندن، ماه رمضان تعطیل نکردن، اینا مال مدارس بود. و میگفت که سطح و خارج اونها 190 روز درس داشتن، تقریبا 40 روز کمتر. خب شایدم 40 روزش 30 روزش ماه رمضان بوده که حوزه تعطیل بوده ولی مدارس بوده، و 10 روزم دهه عاشورا مثلا. این 40 روز 230 روز مدارس و درس خوندن، سطح و خارج اونا 190 روز. تناسبم داره. ما اینجا تأکید کردیم که انشاءالله برنامه‌های مدارس رو همون مبنا بگیرن، تقلیل بدن تعطیلات رو. حالا راجع به شهادت ها یه وقت من صحبت کردم. خب حقم با آقایون هست. من گفتم بعضی از روزهای تعطیلی شهادت ها مشهور نیست. اونایش که مشهور هست و جنبه شعاری هم داره، خب اونو شکی نیست که باید تعطیل کرد، احترام اقتضا میکنه تعطیل. اما غیر اون، مثلا به قولی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 28 میگیریم، به قولی روز امام 8 ماه صفر، خب چه وجهی دارد ما درس رو تعطیل کنیم؟ احترام درست قائل میشیم، احترام برای امام، جلسه درس باشه و در هر جلسه نسبت به امام یه حدیثی از امام خونده بشد، شرح حالی رو شرح حالی از امام گفته بشد، حتی یه مصیبتی خونده بشه به عدد تعداد درس‌های خارج و مثلا پر جمعیتی که هست روزخوانی بشه، مصیبت خوانی بشه. این احترام بهتر است یا تعطیل کنن برن تو خانه هاشون سر مثلا کارهای روزمرهشون؟ حالا اونم بعضی میگن مثلا شهادت ها اونایش که چیز هست شد مثلا به مجموعاً 6-7 بیشتر نشه، اونایش که احتمالیست. حالا اونو خیلی ما روش تأکیدی نداریم، اما درس ها دیرتر تعطیل بشه، تابستان زودتر شروع بشه درس ها، بین تعطیل اینها به طور کلی حذف بشه که جزء تعطیلی نباشد به هیچ وجه. بین تعطیل معنی ندارد، یه روز تعطیل شد همون روز رو بپردازن به کارهای جنبی و عرض کنم که فرداش خوب درس هست، درس بیان شروع کنن. یه مقدار باید تأکید کرد رو برنامه های درسی که انشاءالله به این صورت نباشد. حالا یکی راجع به همین تعطیلات هست، یکی راجع به تبلیغ هست، اعزام مبلغ. من اعلام کردم، گفتم نظر ما این هست، اعزام شأن حوزه است، حوزه باید مبلغ اعزام بکنه. خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم، ایشونم تأیید میکردن. گفتم حوزه است که این طلبه رو از ابتدا گزینش میکند، جذب میکند، برنامه ورود، امتحان ورودی میگذارد، برنامه درسی میگذارد، برنامه امتحان پایه یک، پایه دو، پایه سه، تا میرسد به اونجایی که ارزش و قابلیت این پیدا میکند بره تبلیغ. این حوزه است که میدونه این در چه پایه ایست. کجا بفرستیم این آقا رو؟ بفرستیم تو دانشگاه ها، مراکز علمی تبلیغ بکنه؟ بفرستیم توی روستا مثلا امام جماعت های مبلغ بشه؟ بفرستیم توی مرکز استان، تو فرض بفرمود دانشگاه ها، تو مراکز آموزش پرورش، تو سپاه، ارتش، این جایی که نیاز هست؟ حوزه است که میدوند پایه علمی این چقدره. علاوه بر پرورش، باید در حوزه افرادی دوره های مهارتی براش گذاشته بشه. این میخواد بره تو ارتش، یه ویژگی هایی دارد، تو دانشگاه ها بین دانشجوها هر طلبه ای رو ما نفرستیم بره در بین دانشجوها. یه وقت یه جلسه بود دفاعیه، مال یک عرض کنم که پایان نامه دکترا بود، از بستگان ما بود، دعوت کرده بودن یه آقایی که مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بود، اومده بود. من دم هم دو جلسه چورت میزد، اینقدر خدا هم دونن من شرمنده شده بودم، راه هم نداشتم، دسترسی فاصله بود بین یه تذکری بهش بدم. تو جلسه دانشجویی یه عده دانشجویی که چیز انداختن، این نخبه کجاست، این فارغ التحصیل چیز اول شده در برد تخصص، این آقا اول شده، اون در کجا؟ خب یه دسته دانشجویان اینجور اساتیدشون پزشکی بود، اساتیدشون بودن، وقت نماینده ولی فقیه در واقعا دانشگاه، ایشون هم شرکت کرده، نشسته بود چورت میزد، فیلم و دوربین و عکس برداری و نمیدونم اینا هم. خب همه کس رو نمیشه همه جا فرستاد. آقای فیروز سلشگر فیروز آبادی میگفت که اون وقت که تو جبهه بودن، میگفت یه تعدادی از آقایون طلاب و فرستاده بودن برای تبلیغ، میگفت یا آقا صبح بلند نمیشد نماز صبحشو بخونه طلبه. کی به من میگم؟ سلشکر فیروز آباد. شما میگفت صبح بلند نمیشد نماز صبحشو بخونه. بالاخره اینا حساب داره، کتاب داره. یه وقت مثلا اعلام میکنن قبل از محرم که سازمان اوقاف 1300 نفر مبلغ اعزام کرده است. سازمان اوقاف، خب اینا رو اعزام میکنن، اینا میرن این طرف اون طرف، خوب شد، میگه ما اعزام کردیم، ما اینا رو فرستادیم. بد شد، میگه خب پرورش یافته حوزه است، ببینید حوزه ما اینه. خب اگر دست ما بود که این شخص رو نمیفرستدیم اونجا، نمیفرستدیم در یک شهرستان مرزی که سنی نشینه بره اونجا حساسیت برانگیزد، یه حرف بزند که حساسیت منطقه رو علیه شیعه تحریک بکنه. خب اونا میفرسن، تبعاتش هم تعهد ندارن، بله میذارن گردن حوزه. خوب شد میگن ما کردیم، بد شد میگن حوزه اینجور پرورش میدن. از کجا میگیرن؟ ندارن دیگه. خب نیست، ما میبینیم ندارن اینجا. خودشون تو سپاه الان دفتر دارن در قوم، در سپاه و ارتش و اینا دفتر جذب روحانی، یه ده میرن اسم نویسی میکنن و بعد اعزامشون میکنن. به ما گزارش آوردن. بله بله عرض کنم که بله عرض کنم که اینا یه تعدادی اومدن پیش ما. خود آقایی که مسئول سیاسی عقیدتی تو نیروهای انتظامی است اومده پیش من میگه آقا اینا بعضیاشون اونا پایان سطح خوندند اومدن تو نیروهای انتظامی استخدام شدن برای تبلیغ. خیلی خوب، حالا ما در این اینا بحث نداریم، که حرف ما اینه که باید یه جایی باشد که پاسخگو باشه. اگر شما رو فرستادن رفتید اونجا به این صورت در اومد، یه کسی باشد شما رو بخواد بگه آقا چرا این کار کردی، چطور شد که اینجور شد، فردا دیگه شما رو که اینجور مثلا اونجا خرابی به بار آوردید نفرستاده، تنبیه بکنه، یه جا خوب شد تشویق بکنه، یه جا باید پاسخگوی این مطالب باشه. در همه عرض میکنم آقا میده میگه 10 ساله ایشون جذب شده و دیگه اون وقت هم که اومده فقط 100 رو تمام کرده، دیگه این 10 سالم افزایش علمی چیزی نداشته. الان هم تو نیروهایی که میان تو نیروهای انتظامی بعضیشون دانشجوهایی هستن، درس خونده، تحصیل کرده، دیگه این آقا کارایی نداره، به ضرر حوزه است که ایشون اونجا باشد بیاد ادامه بده. اینها رو برگردونن یه دوره افزایش علمی، یه دوره مثلا 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله براشون بگذارن، یه رشد بهتری پیدا کنن، دوباره بفرستن. بالاخره میخوام بگم اینجوری که از جاهای مختلف خودشون به فرمایش مقام رهبری یک فرموده بودن که هر کسی میاد یه سفره تو فیضیه پهن میکنه، یه عده رو بر میداره میبرد بدون اینکه مدیریت از خبر داشته باشه اینا کیان و کجا رفتند. باید یه حسابی داشته باشد. حالا ما داریم روش برنامه ریزه میکنیم. خدمت مقام رهبری عرض کردم، ایشون هم فرمودن حرف درست نیست و باید یه حسابی، این که فرستاده میشد این آقا از کجا اومده، از حوزه آمده است، یا بگن این آقا سازمان اوقاف فرستاده است، چقدر تفاوته، از حوزه آمده. علاوه بر این جایگاه حوزه خودشش اعتباری به این میده، ارتباط مردم با حوزه که در تا اقصا نقاط کشور ایام دهی عاشورا که میشه منتظرن از حوزه یکی بیاد، بعد که اومد میره از حوزه، معرفی حوزه است اونجا، ارتباط مردم رو به حوزه، جایگاه و اعتباری که خودش تو اجتماع پیدا میکنه. بله وقت به ما گفتن مثلا در رشت گیلان، میگفت سازمان اوقاف اعلام کرده است که ما اونم چقدر طلبه اعزام میکنیم پول نمیگیریم، این آقایونی که میرن هر جا رفتن تبلیغ کسی چیزی بهشون نده، خودمون تأمین میکنیم. خب ببینید چقدر دوگانگی ایجاد میکنن. یه جا توی این روستا یه نفر رفته عرض کنم یه چیزی هم داده به مردم، اومده تو اون روستای بغلیش میگن یه چیزی بده، همه به این آقا برای چی تو پول میگیری، اونجا فلان آقا رفته پول نگرفته. چقدر این دوگانگی لطمه میزند. خب سازمان اوقاف بودجه دارید، باید بدید به مدیریت، بدید اونجایی که اعزام میکنه، در موقوفه که نگفتن که شما اعزام بکن، وقف کردن برای روضه سید الشهدا. خیلی خب برید پول بدید اونجایی که اعزام میکنن، هر جا اعزام میکنن مبلغ میفرستن شما بدید اونجا، نه اینکه خودش هزینه بکنه. الان یه حال این حالا به حمد الله یه شورایی داریم تشکیل میدیم، شورای ساماندهی تبلیغ، و انشاءالله یه برنامه ریزی بکنیم. البته اینا که اعزام میکنن ما نمیخوایم دستشون رو قطع کنیم. به فرمایش آقا فرمودن از طریق حوزه اعزام بکند از طریق اونجا. فرمودن سازمان اوقاف بیاد دستش رو دراز کند به حوزه بگه آقا 100,000 نفر به من بدید میخوام اعزام بکنم. برات اعزام بکنم. سازمان تبلیغات بیاد از حوزه بخواد بگه آقا من 1,500 نفر 2,000 نفر میخوام اعزام کنم، رتبه هاشنم این 1,500 نفرشون در شهرهای مرزی هستن، چقدرشون در دانشگاه هستن، حوزه مطابق نیازی که اون اعلام میکند بهش معرفی کند. این راه معقولش همینه. حالا بریم جلو ببینیم به فضل الهی به کجا میرسیم. خب یه حدیثی هم یادداشت کرده بودیم دیگه، انشاءالله برای هفته بعد اگر عمری باشه. عرض کنم که بحث ما در این بود که حد نصاب قطع که باید اگر سرقت به اون مقدار شد حد قطع جاری بشه خمس است یا ربع است. ما ترجیح دادیم ربع، گفتیم هم روایاتش اکثر و عددن هست و هم از نظر شهرت عظیمه بر طبقش هست. فتوا به ربع دادن، هر کدام اینها موجب ترجیحه. و هم عرض کنم که از نظر دلالت اسره، صراحت بیشتری داره تا اون روایاتی که خمس رو میگه. مثلا یکی از روایات خوندیم قبلا این بود که عرض کنم که سوال میکند سیحه محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، در چه مقدار سرقت دست دزد قطع میشه؟ قال فی ربع دینار. قلت، میگه من سوال کردم، قال قلت له فی درهمین، امام فرمود ربع دینار. درهمین خمسه. این میخواد ببیند امام تسامحاً فرمود ربع، میپرسد فی، عرض کنم که درهمین، قال فی ربع دینار. یا نخیر، خمس نیست. ببینید رد میکنه امام خمس را. وقتی او سوال کرد فی درهمین، فرمود فی ربع دینار، گفتم ربع یعنی خمس نه. بلغ دینار رو ما بلغ. بعد سوال میکنه دوباره امن سرق اقل من ربع دینار، اگر کسی کمتر از این مقدار که شما فرمودید، از حد نصاب کمتر، از ربع دینار کمتر سرقت کرد، هل هو سارق عند الله، آیا سارقه؟ اینو سارق بهش میگند؟ کمتر از حد نصاب سرقت کرده، آیا سارقون عند الله؟ امام جواب میدن به انهو سارقون عند الله ولیکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. فرمود اینی که اقل از دینار سرقت کرده سارقون عند الله، بهش سارق میگند، اما لا یقطع الا فی ربع دینار. ببینید نفی ما نفی و اثباته، لا یقطع الا فی ربع دینار، یعنی در ربع دینار تا ربع دینار لا یقطع، تا کمتر از ربع دینار به بالا یقطع. هم اثباتش رو امام تعیین میکنه هم نفیش، لا یقطع کمتر از دینار، ربع دینار یقطع از دینار به بالات. این تعبیرات خیلی صریحه، هم خمس رو رد میکند گفت درهمن؟ فرمود نه، ربع، ربع دینار. هم به ما و الا نفی و اثبات به این تعبیر. یه تعلیلم در آخرش امام میارد، فرمود لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. بعد فرمود لانه لو قطعت عید سراق فی ما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامت الناس مقطعین. اگر بنا بود زیر ربع دینار سرقت رو دستشو قطع کنن، میدیدی که نوع مردم دست بریده می شدن، دستاشون قطع می شد. یعنی هر کسی یه چیز جزئی رو ممکنه سرقت بکنه، ولی در حد ربع دینار نیست که قطع داشته باشد. پس همین جام با این تعلیل که کمتر از ربع دینار اگر بنا بود، خب خمس ربع کمتر از ربع دیگه، ربع دینار دو درهم و نیمه، بله دو درهم و نیمه، خمس دو درهمه. فرمود اگر بنا بود کمتر از ربع، یعنی خمس، اگر میخواستن کسی را با سرقت خمس دینار دستشو قطع کنن، لالفیت عامه مردم رو که مقطعین. پس به این تعبیر داره خمس هم رد میکنه امام. پس روایات هم شهرت عظیمه بر طبقش هست که این اول ترجیح در روایات علاجی است. دو تا دسته روایت با هم تعارض دارن، اونی که شهرت طبقشه او ترجیح داره و اون روایات ربع است. اکثر و عددن هم هست، اصح و سندن هم هست، اصرح و فدلالم هست. بنابراین شبهه ای نمیموند که بگیم حد نصاب همون ربع است که مشهور هم بهش قائل. دینار چه مقدار است که میگیم ربع دینار اگر برسد حد داره؟ اینو عرض کردیم، دینار یک مثقال شرعی است مقابل مثقال صیرفی که متعارف تو بازاره. متعارف تو بازار یک مثقال 24 نخوده، مثقال شرعی 18 نخوده، 3/4. در دیه که میگیم 1000 دینار دیه که انسان است، 1000 مثقال طلا، یعنی 1000 مثقال شرعی، یعنی 750 مثقال عرفی تو بازار. پس دیه 1000 مثقال متعارف بازار نیست، 750 مثقال شرعی، مثقال معروف که مثقال شرعی است، نه مثقال متعارف عرفی که متعارف بازاره. در دیه همینجوره. اینجا میگیم مراد از یک دینار یعنی 18 نخود، ربعش میشه 4.5. پس اگر به مقدار 4.5 وزن طلا، طلای خالص و مسکوک، سکه خورده نه شمش، یه تیکه طلای شمش، ولو وزنش 4.5 هم باشه، اما اگر سرقت کرد حد نداره. چرا؟ باید مسکوک باشد، سکه دو بخورد. از کجا میگیم؟ به چه دلیل میگیم سک مسکوک باشه؟ به لفظ دینار. تو روایات فرمود ربع دینار. دینار چیه؟ دینار سکه مسکوکه، یک طلای مسکوکه، طلایی است که سکه خورده. حالا اون وقتا رایج هم بوده، رایج کشور که پول بوده، میرن جنس میخرن طلا میدن، دینار میدن. امروز اینجور نیست، امروز طلا هم خودش مثمنه نه ثمن، میرن پول میدن طلا سکه میخرن، یه بهار آزادی میخره اینقدر، نه اینکه بره جنس بخرد سکه بهار آزادی بده. اون وقت خود دینار پول رایج بود، پول رایج کشور، یک مثقال شرعی یک دینار. عرض کنم که طلای خالص الان اون دینار سکه ای بوده که رایج بوده، الان نه، الان پول رایج ما این اسکناس هاس و ایناس، سکه رایج کشوری که به عنوان ثمر معامله قرار دادن نداریم، ولی خب همین بهار آزادی نه اینا میشه بگیم مسکوکه دیگه، بله تغییر میکنه قیمتش. عرض کردم 4.5 وزن طلای خالص مسکوک که قیمتش با شمش فرق میکند. ممکنه 4.5 طلایی که سکه نداره اینا یه ارزشی یه قیمتی روش میذارن و 4.5 طلای مسکوک اون که سکه میخوره ارزش بالاتری قیمت بیشتری داره. قیمت بیشتر، قیمت یعنی قیمت طلای مسکوک را باید بپرسیم نه قیمت شمش، توجه فرمودید. پس بنابراین باید طلایی باشد مسکوک، دلیلش هم ظهور این دیناره. وقت فرمود دینار، دینار یه طلایی است که عرض کنم که مثقالی نیست، طلایی است که یه سکه خاصی خورده، مقدار معینی داره تا این سکه روش خورده بشه، عیار خاصی دارد که این سکه نشان اون عیاره، هم عیارش مشخص میشه با این سکه، هم وزنش مشخص میشه، پس قیمتش هم مشخص. قیمت طلای مسکوک، طلای خالص چرا؟ عیار در طلا حتما باید یه مخلوطی داشته باشد تا قوام پیدا کند، بشه به صورت چیزهای مختلف در بیارن، منتها اون عیار اون مخلوطیش را کم و زیاد داره. اگر غیر متعارف باشه، مثلا حالا 22 24 عیار میگن اون دیگه حد اعلاست، خوبه. اگر پایین تر از اون شد میگن مخشوشه، بیش از اون اندازه. حالا دیگه بالاخره اونی که عیار تام باشد، ظاهرا عیار تام 22 و اینها رو میگن، 18 و اینها رو هم باز عیار تام نمیگن. عرض کنم که خب دلیلش گفتیم ظهور دینار، بعد میگیم یا 4.5 طلای خالص مسکوک به دزدت قطع داره، یا چیزی به دزد که قیمتش اینقدر باشد، قیمتش برسد به قیمت 4.5 طلای به فرمایش امام کذایی، طلای خالص عرض کنم بدون قش مسکوک، قیمتش هم اگر به اینجا رسید. از چه جنسی؟ من ای جنسه، هر چیزی که بدزدد مال مردمه، مالکش دیگریست، سرقت بکنه، از هر جنسی باشد، قیمتش وقتی به این مقدار رسید سرقت محسوب میشه و حد داره. امام فرمود من الالبست، لباس باشد، والمعادن، از چیزهای معدنیست، والفواکه، میوه‌جات هست، ول اطعمه، غذا. رتبتن کانت اولا، چه میوه های تره که انبار کرده، یا نه انگور مثلا نار بردن تو انبار کردن میوه های تر، یا میوه های خوش میخوش کنن، کشمش درست میکنن، مویز درست میکنن، امثال اینها. رتبتن کان اوکان، مرحوم محقق در شرای ایشون تعبیرشون این هست، عرض کنم که بله، می فرماد صوبن کان او تعامن او فاکهتن او غیره. مرحوم صاحب جواهر پیش اضافه میکند، عرض کنم که ملحن نمک باشه، نمک رو یک کسی انبار کرده، قفل کرده، این میره میشکند، نمک ها رو میدزدن. نمک ملکه، ملک مردمه. ملحن او ما ان، آب اگر جاییست که آب خرید و فروش میشه، قیمت داره، از این پارت شیشه های آب رو گذاشته است مصرف میکنه، یک کسی بره در رو بشکنه، قفل رو بشکنه، باز کنه، آب از تو یخچال برداره ببره، سرقت، سرقت حساب میشه. پول داده خریده این آب، ولو این که حالا آب ما ان او کلا ان علوفه است، ثلجن یخه، یخه کسی رو که انبار کرده گذاشته تو مثلا جایی که محفوظ بموند، رفته سرقت کرده. ترابن، ببینید تا این حد، یه خاکیست، خاک قیمتی، خاکی برداشته آماده کرده، میخواد از این ظرفهای جلی درست بکنن، نمیتونی بره این خاک رو کسی برداره بدوز. یا تین، جل درست کرده، داره یه چیز جلی از این کوزه ها و از این ظرف ها درست میکنه، میدزدد، فرق نمیکنه. ترابن او تینن او حیوان، حیوانی کسی رو از تو استبل قفل رو میشکند، حیوان رو میبره. و بل جمله ضابطه کلیش، کل ما یکون و ملکن لل انسان، ملکن لل مسلم، هر چیزی که ملکه بره بدزده، اینا میگیم اگر به اون حد رسید سرقت حساب میشه. دلیلش چیه؟ اطلاق ادله، ادلهی که میگد اگر کسی به این مقدار سرقت کرد حد داره، اطلاقش میگد من ای جنس انکان، یکی بخم استثناء کنیم دلیل میخواد که بگیم از اطلاق این بیرون رفته. کما اینکه ابا حنیفه یه قولی دارد که در مقابل اون قول امام فرماد کان اصل حل اباحه لجمیع الناس اولا، اون مال میخواد مالی باشد که در اصل مباح بوده، مثل چیز در بیابان میره علفهای بیابان رو میچینه، درختی رو قطع میکنه، میارد تو منزلش انبار کرده، یه کسی برد این، برای او اصلش مباح بوده، اما بالاخره این رفت حیازت کرد، با حیازت ملک این شخص شد. اگر کسی سرقت کرد، میگه مال مردم رو، سوا اون که چیزی باشد که در اصل برای همه افراد مباح بوده، اما حالا ملکه بعد از حیازت، یا نه ملکیست که از اولا ملک بوده. در مقابل قول ابی حنیفه است که میگه نه، اگر چیزی در اصل مباح بوده ولو این رفته حیازت کرده و فعلا مالکه، چون در اصل مباح بوده این سرقت حساب نمیشه، دستش قطع نمیشه. یکی دیگه هم کانه مما یسر و الیه الفساد کل خضروات و الفواکه و رتبه و نحوه ها اولا، اینم باز مقابل فتوای ابو حنیفه است. چه این که از چیزایی است که زود فاسد میشه، سبزیجات، یه کاهو هست مثلا، کلم هست، سبز خوردن، این رفته گرفته انبار کرده، ضبط کرده، یه کسی برد بدزدد، ولو این که اینو اگر خود این سبزیجات یه هفته بمونه فاسد میشه، باید بریزن دور، اما بالاخره الان ملک هست. پس چه این که چیزیست که یسرو الیه الفساد، زود فاسد میشه، یه میوه ایست که اگر یک هفته بمونه از بین میره، یا نه، باز اینجا ابو حنیفه میگه اگر چیزهایی هست که زود فاسد میشه، این رفته سرقت کرده، ولو به اون قیمت برسه دستش قطع نمیشه. این در مقابل فتوای ابی حنیفه امام تعمیم میده، کان اصل حل اباحه لجمیع الناس اولا، کان مما یسر و الیه الفساد کل خضروات و الفواکه رتبه و نحوه ها اولا، در مقابل گفتیم ابی حنیفه میگه فی ما اصل الاباحه، ملکی است که اصلش اباحه بوده، او یسر و الیه الفساد، اینا حد نداره، فلا قطع فی الخضروات. ابی حنیفه میگه لا قطع فی الخضروات سبزیجات، چون یسر و الیه الفساد، ول فواکه الرطبه ول بطیخ، خربوزه یکی بره خربوزه یکی رو بدزده. ابی حنیفه میگه چون این اگر چند روز بمونه فاسد میشه، لک میزنه، باید بندازن دور، این الان کسی دزدید حد نداره. ول بطیخ ول لحم طری ول مشوی، گوشت پخته شده، یه دیگه آبگوشت کسی بره برداره بدزده، یا مشوی بریون شده، خب اینا فاسد میشه زود. میگه اینا حد نداره که صاحب جواهر از ابو حنیفه نقل میکنه. دلیلش هم اون هیچ دلیلی نداره، همینقدر چون سلیقه ای بر حسب عرض کنم که عرف، چون اینا میگن از یسر و الیه الفساد، یا فرض بفرمایید که از چیزهایی است که مثل فواکه و اینها یا مباح در اصل بوده، اینا رو میگه نداره. ما میگیم مطلق اطلاق ادله، میگه هر مالی، توجه فرمودین، اطلاق ادله هر مالی رو میگیرد و خروجش دلیل میخواد، اینا هیچ کدوم دلیل برای اخراجش نیست. پس قول ابی حنیفه وجهی براش نیست، فقط دو چیز هست که ما روایات داریم، یکی طیر و یکی سنگ مرمر، این دوتا روایت داره. امام فرماد حتی طیر قطع میشه اگر کسی سرقت کرد، و حجارت رخام سنگ مرمر. این ها رو روایتش انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.